بسم الله الرحمن الرحیم. انسان در مواجهه با موضوعات و پدیده‌ها تنها قوه‌ای که در وجودش جلب شده برای فهم حقیقت و موضوع یا پدیده، یا بگیم برای فهم کل امور، عقل هست. اگر در مواجهه ها با هر موضوع یا پدیده یا هر امری تعقل کنه، به حقیقت امور پی میبره. اگر تعقل نکنه، خب قهرن حقیقت هیچ امری رو نمیفهمه. ولی از اونجایی که دارای قوه اختیارم هست، با اختیارش برای امور حقیقت جعل میکنه، که حالا این جعل حقیقت هم خودش یه جعله، یعنی غلطه. یعنی میخوایم بگیم که چقدر غلطه. جعل حقیقت امکان نداره. یه خود این واژه‌ش هم غلطه. وقتی تعقل نکنه نسبت به پدیده‌ها یا موضوعات، این با قوه واهمش یه چیزی را به عنوان حقیقت ایجاد میکنه، بعد مشغولش میشه. مولای رومی حالا مسیرش و مسیر سقراط، برخی میگن نه این برای افلاطون حالا کاری ندارن، ولی یک وام گرفت از مسیری که اونها رفتن تحت ما سایه ذهنی، که اوهام یا ایجادات اینها برگرفته از حقیقت هستن اما حقیقت نیستن، ایجادن. بعد اون اسمش رو گذاشت سایه های ذهنی. مثل این که اون انگار نفلاتون بکف تو قار یک کسی نشسته، بعد سردشه رو به بیرون، یه آتیشی هم درست کرده و اینها، یه آدمایی از بالای قار رد میشن، این سایه هاشونو میندازن جلوی قار، اینم نمیبینه. اون میزان ارتفاع و حجم و تحرکی که از اون سایه ها هست حقیقی نیست. دو تا بچه رو رد میشه، یه خانواده رد میشه، او قول میبینه، قول پیکر میبینه. میگه حالا اون وقت که عقل، مولا رو میگه سایه ذهنی، یعنی هم سایه است، یعنی دروغ نیست، هم ذهنیه، ذهنیتی که من دارم نسبت بهش فرق میکنه با عینیت. اون حالا یه عده کلن با سایه ذهنی زندگی میکنه. بخواد اینو بگه که وقتی تعقل نمیکنه کسی نسبت به حقیقت یک امر، چون اختیار داره، توهی نمیمونه ذهنش، میسازه. وقتی کشف نمیکنه میسازه. اون چه که میسازه برگرفته از حقیقته، ولی خود حقیقت نیست. چرا؟ چون جنس حقایق معقوله. تنها بعدی هم که در انسان یا قوه هم که در انسان سنخیت داره با حقایق، عقله. بقیه یا قدرت کشف نداره. به زبان ساده قوای دیگه انسان سربازن، اصلا شأنشون به حقایق نمیخوره، سربازن. در اختیار عقل باشن سربازن، در اختیار وهم باشن سربازن، در اختیار هوس باشن سربازن. نه، خطا میکنن در کشف حقایق امور. کشف و فرماندهی کار عقله. عقل به ذات فرمانده است، ما عبد به رحمان و اکتسب به الجنان. این کشف میکنه، بعد حرکت میکنه به سمتش، اون حالات خوش بهشتی و مأواهای بهشتی رو پیدا کنه. کار عقله. یک کسی از اینه، این عقل رو بالفعل میکنه، حقیقت امور رو میفهمه، که بعد اصلا عین حقیقت رو میفهمه، جلوات حقیقت رو میفهمه. اون کسی که این کار نکنه، تعقل نکنه، توهی نمیمونه. برای هر امری یک حقیقت ایجاد میکنه. حالا عرض میکنم بعد چی میشه. قبلش اینو بگم، این عقل چون کاملا فردیه، از زحمتش هم فردیه. به این معنا که هر کسی زحمت شخصی کشید، عقلش بالفعل شد. هر کسی سعی فردی کرد عقلش بالفعل شد، نه اینکه کمک نگیره، نه اینکه در جمع قرار نگیره، نه اینکه خرد جمعی کمکشان، نه اینا نمیگیم. یک زحمت شخصی میخواد. هیچ کس هم در عالم هیچ میانبری برای این زحمت شخصی تعیین نکرده که یک کسی مسئله های خودشو با فعلیت بخشیدن به عقل حل نکنه، بعد با دعا حل کنه، بعد با قرص حل کنه، بعد با مدل فلان حل کنه، بعد با گروه حل کنه، به هیچ وجه. چون علت خلقتش اینه که باید عاقل بشه، حیوان نمونه. این عقل زحمت فردی میخواد، سعی شخصی میخواد، تعلیم میخواد، تفکر میخواد، تزکیه میخواد، تحقیق میخواد، وگرنه کسی نمیتونه عاقل بشه. الان شما ببینید در این حادثه غم انگیزی که رقم زدن، این آیات برای ما مبارکه ولی غم انگیزه. برخی میگن این کار خودشونه، یا این داعش خودش در اون رسانش بیکار ماست. چه کار خودش؟ این دقت کنید، نمیتونه. یه اتفاق میخوام مثال مصداق این که وقتی کشف نکنه ایجاد میکنه، ولی این ایجاد برگرفته از حقیقت. درست، یعنی یه چیزی هست. دروغ ذاتی نداریم دیگه، دروغ همیشه تغییر راسته. یا اینا خود داعش قبول کرده میه کار خودش، یه اتفاق افتاده یعنی حقیقیه. این که حقیقتش چیه، یا کشف میشه یا ساخته میشه، بدون اینها نیست. اینجاست که میگن حقیقت یک چیزه ولی غیر حقیقت کسرت داره، هزاران تا میشه واسه چیز ساخت. انسان عاقل وقتی عقلش بالفعل بشه که حالا عرض میکنم، این دیگه کم کم ملکش میشه، نمیتونه ایجاد کنه، بایستی بررسی کنه. این کسی که بررسی های جزئی میکنه قادر باطن عالم رو کشف کنه، حق تعالی رو بفهمه. یک کسی که تو این جزئیات این ملکه رو نداره که کشف کنه، محال در کلیات این ملکه رو داشته باشه. حالا اون ورش هم هست، اون کسی که به حقیقت کلی میرسه دیگه این را بکشن نمیتونه جعل جزئی کنه. میشه مثل اصحاب خاصه ذات مقدس معصومه. یه طلبه‌ای بود، طالب علمی بود، این به استادش علاقه داشت، نه کشفی، ایجاد کرده. بعد این ورمان میشه سالا اون وقتا اینجوری میخواستم بگن یه کسی سطحش براست نرفته، گفت این استاد ما عارفیه. گفتن چرا؟ گفت این رو آب دریا را میره. یار این رو آب را میره. قدیم اینطور بود دیگه، خواستم یه کسی بالاست میگه رو آب را میره. خدا رحمت کنه آقای حسنزاده داره، اللهم حسنزاده، که گفت اون مگس هم رو آب را میره. خب حالا شعنی نیک، گفت این استاد ما رو آب راه میره. این ور میشه اسم گفت، اون ور میشه اسم گفتن آقای نفو نزن و بگو این علمو داره، این فکر رو رو آب راه میره. این آقای استاد یه خادمی داشت که چای میابرد کارشو میکن، خب عالم بود دیگه. اومد گفت آقا من هیچی ناراحتم، این شیخ جوان هر جا میشینه میگه شما رو آب راه میره. گفت چی؟ رو آب راه میرم. برو خاطره استخر حوزو بهش بگو، حوزه مسجدش بود، مدرسهش بود کجا. گفت باشه. رفت به این شیخ گفتش که آقا هر جا میشینی نگو این رو آب را میره. یه وقت آقا اومده بود وضو بگیره لب حوض، پاش سر خورد افتاد تو حوض، من نرسیده بودم مرده بود، داشت خفه میشد تو حوض یه متر نیم متر. گفت اینو من بهش میگم، گفت اینو بهش گفت. این طلبه نگاش کرد گفت تو نمیفهمی اون رو آب را. گفت خودش گفت بهت، خودش هم نمیفهمه. خودش هم نمیفهمه. ایجاد اینطوره دیگه، همش ازش باید مراقبت بکنه. عقل بالفعل نشه، انسان هیچ چاره‌ای جهت حق شدن نداره، هیچ چاره‌ای نداره. چون تنها چیزی که سنخیت داره با عالم حقایق عقله. یعنی به زبان ساده، من تنها شأنی در خودم که هیچ وقت نمیتونم دست بهش بزنم، نمیتونن دست بهش بزنن، عقل است. این که میبینی خیلی اشتباه میکنن، این با عقلشون اشتباه نمیکنن که، بی عقلشون اشتباه میکنن. برای همین هم میفرماد اکثر هم لایقون، یعنی اکثرا از عقل بهره نمیبرن، نه اینکه همه عقل دارن مگر اینکه خلافش ثابت بشه. عقل در صحنه باشه، این با تفکر و تعقل و تحقیق و رسو اینها به حقیقت امور پی میبره به اندازه ظرفیت خودش. هیچ کس هم فراتر از ظرفیت خودش نیاز نداره، به اون ظرفیت خودش برسه آرام میگیره. من این نمونه بگم، کسی که عقل، خب اکثر اون لایقون رو دقت کنید دیگه، اون کسی که عقل داره اینطوره، یه وقت حالا اهل نظام و انقلاب و قبول داره اینا، ولی حالا نه اونقدر که عقل باشه، یا چرا هیچ کاری نمیکنن، چرا مقابله با اختشاشات نمیکنن، دیدی اینجوریه. ولی اون کسی عاقله میگه که شما فرمانده انتظامی هستی، جز مسئولین رتبالا هستی، شورای تامین هست، چی هستی؟ گیج، اعتماد کن به مسئولین، من اعتماد نداره. این نظام اسلامی نیست، مگه حفظش اوجب واجبات نیست؟ تاموش اینجوری میشه، صلاحشون اینه. نه من نه، اون تو فرهنگه که کار خود جوش باید کرد، نه تو اقتصاد و امنیت و اینها، بعد تو فرهنگ همه زیر صفر. و تو باید دغدغه فرهنگی داشته باشی، کار خود جوش کن. وای پیمانکاری بدیم به من همه رو جمع کنم، تو یک فلافلی بزن، مگسای اون مغازه رو بیرون کن. عقل اینه ها، عقل در کسی حادث بشه اون جنسش جنس اعتراضه، نه جنس اجتماع. از این برم هست، یه وقت به اینایی که اختشاش میکنن بگی که آها اینا مردم نیستن، اینا وحشی هن، قوم بربرن. اینجوری نبودی ما انقلاب کردیم، ما این کارا رو نمیکردیم، که ما که نبودیم، اسلافمون اینا کسی رو نمیزدن، که آتیش نمیزدن، پدرشون در میومد برن یه مرجع پیدا کنن، تازه مرجع شجاع باشه، یه مجتهد پیدا کنن این شجاع باشه، که این گیر نمیومد، حالا پیدا میکردن، بعد بسش کلی پرونده کاغذی و اون وقت هم اینترنت نبود دوربینو بگن نه، می بردن اینقدر ادله می بردن، می گفتن اجازه میدی بزنیمش، می گفت نه اجازه نمیدیم. یعنی این انقلابی ها یه ساواکی رو نزدن تا حالا، چه برسه این مردم عادی رو، یه سفیر رو یه تیر زد ترور انقلابی کردن، رئیس ساواک رو خواستن بزنن، اجازه نمیداد مجتهد، می گفت نه. حالا یه جایی من اسمش هم بدم نیست، اون بنده خدایی که اجازه داده بود به شهید اندرزگو اینها، از بزرگان فکر آیت‌الله لواسانی بود، یه اجازه میده شما ترور انقلابی کن فلانی رو، کیه؟ وزیر دربار طاغوته. این شما به هر کی میرسید میرسید. حالا این کسی که این صحنه ها رو میبینه عقل داشته باشه، میفهمه کی حق کی باطله، چون عقل نداره نمیفهمه. من اینقدر دوست دارم این سخن رو به آقا بگم، حتی آقا میدونه ها، همچی درده ده. بگم آقا قربونتون به آقا رهبری، بگم من قربون شما برم، شما خیلی منطقی صحبت میکنید. تربیت ها اینطور نیست، بچه جوری تربیت شده است، همه چیز رو ایجاد کرده، جای خالی نداره کشف کنه، که این قدرت عقله. عقل این صحنه رو ببینه میفهم، میگه آه اون کسی که حق است که آتیش نمیزن نمیشونه، ما انقلاب کردیم نظام 2000 ساله رو از بین بردیم بدون این کارها، بدون این کارها. اون ساواکیه اومده اینو ناخوناشو کشیده، دندوناشو خورد کرده، بعد انقلاب شده، ساواکیه فرار کرده، این شده رئیس کمیته امداد، گفته که بررسی، گفتن یه خانواده فهمیده، این خانواده اونه، گفته به اینا بیشتر بده، این فرار کرده رفته، یا زن و بچه چه گناهی داره، ولی روزه که اون عقل باشه کشف میکنه حقیقت امرو، عقل نباشه نه هر کار مهم بکن. عموم کسایی که دوچار اعتراض و اختشاش میشن، چه مذهبی چه غیر مذهبی، اینا مشکل اقتصادی دارن، درسته؟ بله. عموم کسایی که مشکل اقتصادی دارن، بلکه بگم مطلق کسایی که مشکل اقتصادی دارن، مشکل تقوا دارن. چون فقر و ابتلاء الهی هیچ وقت آدمو نمیریزه به هم، هیچ وقت تدبیر میکنه. اون وقت که میریزه به هم به خاطر اینکه بی تقوایی کرده، رزقش حبس شده. بی تقوایی شاه خودم نداره که. نه آخه این میدونید بعد پیغمبرشون معصومه، هیچ بی تقوایی نداره، هیچ باش خود ساخته است، یه جا طمع کرده. پولم اینطوری، پول مثل فرهنگ نیست که جبران بشه، که میره باید دور بخوره بیاد. یه کارخونه یه روز تعطیل میشه، نمیگه فردا بچه دو شیفت کار کنی، نمیشه که. اون دیگه عرضه نداشت، اون عرضه نداشت، تقاضاش رفت روی برند دیگه، اون یه سال عقب میفته. اقتصاد این طبیعتشه دیگه. آه این رفت باش، اون هیچ مشکل تقوایی نداره، اصلا تقوا رو میشناسه، میدونه مثلا درس میده بابا. نه تقوا مسئولیت چه بود؟ آه هیچ. یعنی اگه محصله بهترین مدل درس میخونه، اگه کارگره بهترین توانشو میذاره نون حلال میبره، اگه وعده میده سر وعده میاد نه سر خرمن، همه چی عالی. او اینطور باشه که اصلا مشکل نداره، داره ها، خیلی زیاد داره، مثل پیغمبر که همه مشکلاتو داشت، ولی مشکل نداره. میگم طبیعت عالی، نصب الافات دیگه، من یه سیبلیم، همینجوری آفات سمت من میاد و من همه رو تدبیر میکنم. این که احساس مشکل میکنه، اینو عقل میفهمه. این که همه میگن رزق دست خداست ولی همه میدونن که رزق دست خدا نیست، بخاطر این است که همه عقلشون در سر نیست. عقل قویه، همین با همین مثالی که گفتم، یا آقا چه وضعشون، این همه مسئول داره، نماز خونن، مؤمنن، دارن تلاششون رو میکنن، همه زیر سوالن، تو میفهمی؟ تو آقا یه فلافلی بزن، اون مگس های فلافلی رو مدیریت کن تا بهت یه دسته بدن، دسته رو مدیریت، یه گروه بدن، یه گروهان بدن، یه گردان بدن، یه تیپ بدن، یه لشکر بدن، تازه تو اینجا میشی سرتیپ دو. بعد کار علمی کن، کار علمی کن، اینور برو دکترا بگیر، اینجوری کن، کار کشوری کن، لشکری بود، همش با سربازا پخ میکرد این حرف، گوش میکرد، حالا بیا کار کشوری کن، قانون نویسی کن، تمدن شناسی کن، معرفت شناسی کن، این ور کار کشوری کن، حالا به یه دونه سازمان میدن، بعد منویات تو اونجا اجرا کن. او بچه تو خونه تو رو پیچونده، دشمن تو رو چی کار میکن؟ من یه پدری رو میشناختم با پسراش اتمام، بچه هاش اتمام حجت کرد، گفته بود ببین این دایره منه، تو این دایره هر جوری خواستین زندگی کنید، پاتون رو اون ور دایره بذارین. دایرهش هم گسترده کرده بود، گفته بود این دایره منه، توش هر کاری خواستین بکنید، پاتون رو اون ور دایره بذارین، منم نماینده خدا هم، لا یمکن الفرار من حکومتک، تونستی نفرا. آه اینا همه دیگه یقا رو بسته بودن، دکمه رو بسته بودن، همون پاپیونی که میگن که چشم میدونستنش خونه میکنه. اون پدر رو بهش یه پادگان بدن، نه چی کار کنه، اون پدر بهش یه وزارت بدن. حالا اینجوری این نفر رو میزنه، هر کی مشکل داره این نفر رو میزنه، یا میندازه تقصیر بیرون، میندازه تقصیر بیرون رو بهش میگن ایجاد ذهن، کشف نمیکنه. هیچ کس هم به اون نمیگه که این این حالات تو ثمره زندگی که تا الان داشتی، از این به بعدش هم همون جوری زندگی میکنه، هیچ کی بهش نمیگه. من یک معترض، خب آره ما هم سر و کار داریم، من یک معترض یا اختشاشگر ندیدم یک دلیل داشته باشه. یه وقت من تو دانشگاه میگفتم به این داشت، میگفتم یک ضد انقلاب خوشبخت بیارید من دست از انقلاب بکشم، کارام مونده همه، کار اقتصادی اینو نمیشه انقلابی بودم کاری که. رفتن که بیارن، دو تا دانشجو داشتیم، اینها خیلی ضد انقلاب نه خانوادگی، اینا میگفتن که بعد از آخرهای سال تو فلسفه میخوندن، میگفتن استاد هیچ کس با ما تا حالا اینجوری مواجه نشده بود که اصلا انقلاب اسلامی ربطی به خوشبختی داره، رهبری ربطی به خوشبختی داره، نه او ربط داره، ما یه حالات نداریم، یه اسلام هم حالا کنار، یا نه برای خوشبختی تو دین اومده، یک ضد انقلاب خوشبخت به شما میگه. به من نشون ببینم چه مسیری رو رفتم ما کشف نکردیم تا حالا. یک ضد انقلاب خوشبخت، یک ضد رهبری خوشبخت. توی معترضین و اینها واسه بزرگانش، من یک نفر نمیبینم حالات خوشی داشته باشه بگه البته یه دغدغه اجتماعی دارم. خیلی نرمال. خراب. چرا؟ عقل نرسه، عقل کشف نمیکنه. حالا گفتم میگم اینه، قبل از اینکه به حدیث جدید بپردازم چرا این مقدمه رو گفتم، این عقل وقتی که کشف نمیکنه نمیتونه توهی باشه، دست به یه کاری میزنه. به نظر من فلسفه اگر بخواد خادم بشه که هست، خدمتش این بحثه و هر بحثی میکنه ذیل این بحث، چون رئیس القوم خادمه دیگه، رئیس هر قوم خادمشه. یعنی در دین، در لسان حضرت ختم مرتبت، بالاترین فرد خادمترین فرد. حالا بالاترین علم چیه؟ جرأت نداری غیر فلسفه الان چیزی بگی که فلسفه کلامه. من هیچ وقت نفهمیدم آخه کلام چی میگه. اسکات خصم میکنه، اون کار نیرو انتظامیه که حالا در مورد علم کلام صحبت کردم قبل. این فلسفه که ام العلومه خدمت باید کنه، خدمت فلسفه اینه که این رو میگه، میگه اون وقت که انسان کشف نکرد، ایجاد، این ایجاد دقت کنید چه کلمه‌ای رو کار میبره، میگه اعمال اعتبار میکنه. یعنی من کشف نکردم یه خوبی و حالا یه خوبی درست میکنم، اسمشو میذارم خوبی، با اون زندگی میکنم. بذار اینجوری به مثال بگم، اون وقت که اعتبار گذاری میکنه انسان غیر عاقل، که اصولا انسان ها عقلشون دست نیست، اعتبار گذاری میکنن. دقت کنید، یعنی این کشف نمیکنه چه دوستی خوبه واسش. از یه دوستی که خوشش میاد اعتبار این که به درد منم میخوره روش میچسبونه و باهاش زندگی میکنه. کشف نمیکنه چه شغلی واسش خوبه. یه شغلی هست، یه برچسب خوبه رو میزنه، میره زندگی میکنه. امان از دهه سوم زندگی به بعد که فصل ریزش اعتباراته، هیچ اعتباری نمیمونه، هر چی رو اعتبار کنن رفته رفته ضعیف میشه، حتی قانون. قانون اعتباره یا حقیقته؟ اعتبار دروغ نیست، اعتبار. حالا قانون، یه بار قانون نویسی کردن سال 57، مجلس رو جمع کنیم دیگه، پس چرا اینقدر جلسه و ایناست؟ چون عقل دارن، میدونن هی قانون باید نو بشه، هی باید نو بشه. چرا؟ چون قانون چیزی نیست جز یک اعتبار. اگر قوانین به روز نشه که نمیشه. حالا شما انسانی رو تصور کنید، این در نوجوانی و جوانی که فصل عاقل شدن بود، عقلش بالفعل نشد، در مواجهه با پدیده ها چیکار میکنه؟ اعتبار گذاری میکنه و باهاشون زندگی میکنه. نمیگه کدوم دوست واسه من خوبه، کشف کنم ببینم این تو با خانوادهش چجوری، اخلاقش چیه، تحصیلش، کسی که به هیچ قید و بندی نیست چجوری با من خوبه، پس یه حوث. این کار نمیکنه، میگه این خوبه، نمیگه اون خوبه پس دوست منه، میگه اونو من دوست دارم پس خوبه، یه برچسب میزنه. این تا دهه سوم میاد، دهه سوم به بعد که هیجانات فروکش میکنه و عقل بالفعل میشه، تو اونا تجربه بالفعل میشه، فروزش، ببخشید، فرو ریختن اعتبارات. امان اگر یک دینی رو اعتبار کرده باشه، یعنی این بدون اینکه تعقل کنه دین، خدا، اهل بیت رو کشف کنه، اعتبار کنه اینا خوبن، این از اون دهه به بعد ریزش میکنه. اعتقاد ریزش میکنه. ولی عاقل اینجوری نیست که، اون میگه این شی دوست داشتنیست، من دوستش دارم چون کشف کردم، هرچی هم میگذره. اینایی که عاقل میشن دهه سوم زندگی به بعد، اگر مادرن بهترین مادرن، اگر عالمن بهترین استادن، اگر ورزشکارن بهترین ورزشکار، اگر فلافلی دارن بهترین فلافلی دارن، چون اعتبار نکردن، اگر هنرمندن بهترین هنر رو دارن. شما دیدین آدمایی که همه شاخه ها رو در بر میگیره زندگیشون؟ میگم شنبه ها تنیسم، شنبه بعد از ظهر شطرنجم، شنبه شب شنا. یه خوب خیلی شما موفقی، به لحاظ مدرنیته انسان موفق. یک شنبه ها صبح بسکتبالم، ظهر با اسبا سر و کار دارم، بعد از ظهر زبانم، شبش پیانو هم. خیلی خوب. تازه اینا کسایی که دارن، اون کسایی که ندارن چون ندارن نمیدونن داشته باشن. معمولا تو نوجوانی اینجوری میشه، میرسن به جوانی میگی این دختر خانمتون که یه اتفاقی براش از دنیا رفت، خودکشی کرد. آب پسرتون که نرفته خارج کشور، کمپه، اعتیاده. بگو نه ماموریت وای. همسایه داشتیم همش میگفت این آقای ما کشتیبانه. بعد ما یه کاری محصول بود یه سال قبل، بعد وارد میشد گفت ای این تو کشتی داره، گفت کشتی تو کشتی کار میکنه بود. کمک مثلا کشتی بود. وقت من به این خانم همسایه گفتم که خانم این آقاتون ببخشید آقا پسر بزرگش تو کشتی رانه اینا یه جنسی از خیلی ما نیاز داریم، این سری بیاره واسه مثلا دور زدن تحریم هاست. خیلی چیزش مو گریش گرفت، ترکم بود. گفت بالا بالا کشتی کجا بود؟ خودش نمیگفت، خانوادش میگفت. او سال هاست رفته، معتاد شده اصلا شبا فلان. گفتم آقا یا علم بگید سفره کشتیه. بگم نمیدونم، خودش این دروغ انداخته من باور کردم. کجا این شبا تو کارتون میخوابه؟ خیلی اینطوره. اعتبار کنه هر چیزی رو، حالا چه مذهب و چه غیر مذهب، و این دهه سوم به بعد شروع میشه. ولی نه، یه کسی اعتبار نکنه کشف بشه، اونم شروع میشه دهه سوم به بعد. الله تعالی عدلش اقتضا میکنه که مؤمن هر قد، مطلق نیست البته، ولی عدلش، مؤمن هر قد به مرگ نزدیکتر میشه دل مشغولی های مادیش کم بشه، باید آماده بشه دیگه، دستش داره کوتاه میشه، ابدیت در پیش. ولی چرا اکثرا هر چقدر میگذره دل مشغولشون بیشتر میشه؟ چون مسیرشون مسیر اعتبار بوده، الان اعتبارا فرو ریخته، دوباره باید اعتبار کسب کنن. تموم شد دیگه، نه باید زندگی کنی، نه این اعتبارش ریخ، باید اعتبار شد. یکی فلسفه خدمت کنه یعنی همین که ای انسان در نوجوانی که اوج شکوفایی عقله، وقت بذار واسه عقلت. در جوانی که اوج شکوفایی عقله، وقت بذار واسه عقلت. یه فعالیت یا نه یک زندگی انسانیه که اگه از این مسیر نری انسان نیستی. اون مأوای بهشتی و جهالات جنت و بهشت اون هیچ کدوم نیست. بله درست، عاقل اینطور نیست. عاقل اون تلاشایی که تو اون سن میکنه یا حالا بعدش هر وقت میکنه به استحکامی میرسه، مثل یه کشوری که فرمانده و رهبر قوی داره، قائد کل القوا، عقل دیگه. اون دیگه تا میاد یه چیزش بریزه به هم میگه با اوس، نمیگه میشه، میبینه این که اصلا رزق مطلق با اوس. فعلیت رو اینطور بگیم، آغاز فعالیت عقلی که همشه فعلیت، اون در نوجوانی و جوانیه، ثمرش در دهه سومه که اون ثمرش رو میبینه. حالا مثلا همین کسی که ناموفقه، یک کاری کرده، مثلا ازدواج معقولی کرده، ثمرش رو تو دهه سوم میبینه. ولی شما بفهم ببینم عموما دهه سوم زندگیاشون شیرین میشه یا تلخ؟ شور تلخ ترش. نمیخوام بگم حتی یه کار عاقلانه کرده، هیچ کاری نکرده، هیچ. تو اون وقتی که واسه مثلا تعقل کرد حقیقت شغل و اینجا دیگه واقعا این ثمرهش رو بعد 30 سالگی میبینه، ارتقا بود. بعد درسش رو اقلن این تو بعد 30 سالگی مثلا زندگیش خوب نیست، نمیدونم خانوادهش خوب، ولی درسش کیفش رو میکنه. حالا فکر کنید یه نفر تعقل در مورد یه امر نکرده، تعقل در مورد همه امور کرده، همه اینها به سامانه، ما برای همین اومدیم تو شما دوچار انقلاب بشه عقلتون. اینو انبیا میگن یسیر دفاعن العقول، باید دوچار انقلاب بشین عقلتون بالفعل بشه، بعد اون وقت خواهید دید. خب حالا طولانی نشه، چرا این رو عرض کردم؟ برای اینکه متوجه بشیم مواجهه ما با هر امری با عقله. اگر با عقل نباشه ما بدون محتوا نیستیم، اعتبار گذاری میکنیم و اعتبارها ریزش دارن. وای به شخصیتی، شما از من سوال بپرسید، بفرمایید که شخصیت هایی که غالبا غمگینن چه اتفاقی واسه شون میفته؟ خب الان جواب میدم. شخصیت هایی که غالبا غمگینن بدون خبرهای خارجی، نه کسی فوت کرده، نه حمله تروریستی شده، چوری و خب همه چی میره بالا پایین دیگه، تخم مرغ دیگه، مرغ شب دیر میخوابه، تخم مرغ دیر میاد صبح یارو میشه، اینا همه چی عادیه در جهان. خروس با مرغ دعواش میشه، مرغ میگه من گرون میکنم خودمو، اینا که عادیه. اینجوری نیست که اون چوپان داد میزنه سر گوسفندا، اینا میگن ما دیگه بچه نمیدیم، گوشم میشه، اینا همه چی اون کلیل و دمده میخاطب اینو میگه. سوداگران عالم پندار را بگو سرمایه کم کنید که سود و زیان یکیست. تو گمان میکنی مرغ ارزون میشه خوشبختی؟ خود مرغ احساس خوشبختی یا بدبختی نمیکنه، داره زندگیشو میکنه. نه هوو میفهمه چیه، نه تورم میفهمه، همه داره زندگیشو میکنه، راهشو پیدا کرد. تو با مرغ احساس خوشبختی میکنه. این سوال قرشو جان، اینا که غمگین میشن بدون معاوضه خارجی، آنچنان معاوضه خارجی چه؟ این اینه دیگه، یه حالتی بهشون دست میده، اون اعتباراتی که تو شخصیتشون ساختن یه جا میریزه، یکی رعایت نمیکنه، غمگین میشه. حالا انسانی که خیلی اعتبارات ریخت، مثلا میگه من سنم بالا بود تو این جمع، چرا با من اینجوری رفتار کردن؟ سن اعتبار یا حقیقت؟ اعتبار. من مدرکم اینجا بود نذاشتن حرف بزنم، اعتبار یا نه؟ این همه خودشو تو این اعتبارات معنا کرده، اعتبار برای ریخته شدن اومده. نمیدونم شما اهل مثنوی هستین یا نه، ولی اینو میدونم اونایی که اهل مثنوی نیستن تو عصر ما خیلی سخت زندگی میکنن، چون خیالشون تربیت نمیشه. اون ماجرای نحوی و کشتیبان ملای رومی همینه دیگه، که حالا تو اون زیافتن چی گفتم، که اون سوار کشتی میشه نحوی، طوفان میشه، ببخشید سوار کشتی میشه نحوی، یعنی عالم، مثل فیلسوف که استاد فلسفه است، اونم میشه استاد نحو، علم نحو. اعتباره خوبه، اعتبار نحوی اینجی باید تبختاری میاد دستشو میذاره روی این کشتی و میگه تو دریا میره، میگه آی کشتیبان خب چی خوندی شما؟ میگه ما همش اینو چرخوندی، میگه نصف عمرت برملاست، ای کاش نحو میخوندی. میگه میان جلوتر طوفان میشه، طوفان میشه و این کشتی میشکنه و اینا میافتن تو آب، کشتیبانه میگه که آی نحوی شنا بلدی؟ میگه نه، میگه تمام عمرت برملاست. همه اعتبارات، اصلا کلمه اعتبار معتبر مبدا داره، یعنی به زبان امروزی بگیم انقضا و چی داره؟ تولید، تولید با انقضا میاد تو این، شما پفکی هم می‌خرید، تولید و انقضا داره، چون اعتبار شده پس وقتی هم از اعتبار میفته. همه دارن همین رو میگن در عالم حکما. او گل آقا رو خدا رحمت کنه، اونم حکیم بود برای خودش، حالا این دور نره، گو اون چیزی که ساخته بود، قهرمان بوکس جهان، یه کت گران قیمت میخره میزنه رو دیوار، مینویسه این کت قهرمان بوکس جهان، جرأت دارین دست بزنید، میاد میبینه کت رو برشن زیرش نوشن من قهرمان دو میدانی هم، تونستی منو بکی؟ نوع مسئولی میگفته تو گل آقا، مجله گل آقا، گو الان که اینجا نشستی بدون اینجا چیزی نیست، کار کن، یه فرصته، بعد یکی میاد اینو بده اثبات بکنه که اینجا چیزی نیست. همه اعتبار، حالا اونایی که اهل اسیر مدرنیتن، اینا از جوانهای الان، نوجوانهای الان، یعنی ماها، حتی مثل قدیمی ها نیستن، اعتبار رو تو زندگی بسازن، اعتبار رو تو شخصیت میسازن. خب اون فرو میریزه، غم انگیزه، هیچی نمیمونه از شخصیتش. اعتبار تو شخصیت دیگه یه چیز عجیبیه که در مدرنیته رخ میده. چرا این بحثو کردیم؟ برای این در این حدیث جدید، با حدیث جدید خیلی حدیث کوتاهیه، این حدیث 38 40 یه بابی رو باز میکنه، میگه آقا اگر همه امور با عقل جاشون مشخص میشه، اول، دوم عقل استثناء نداره و هیچ وقت فلسفه نپذیرفت کلمه استثناء رو در عالم، سوم مواجهه ما با نقل هم اینطوره، یعنی عقل جای نقل رو معلوم میکنه، نقل یعنی حدیث و روایت، عقل جای نقل رو معلوم میکنه، یا نه اینجا دیگه جای عقل و نقل معلوم میکنه. اگر همه چیز رو عقل جاشو مشخص میکنه، جای نقل هم عقل مشخص میکنه، نقل جای هیچی مشخص نمیکنه. دو دیگه میگم که یک روایت اود امام نقله، علت این که این روایت همیشه مصدر اختلاف بوده بین اهل علم این بوده، چون گمان کردن نقل جای خودشو معین میکنه. اگر همه امور و جاشو عقل معین میکنه، پس جای نقل هم عقل معین میکنه. نمیخوام بگم صحت نقل، اون که معلومه، دعوا نیست، جای این نقل رو چی مشخص میکنه. مثال بزنم، انقلاب اسلامی جای عقل رو مشخص میکنه یا عقل رو انقلاب اسلامی مشخص میکنه؟ ببین کم برم بالاتر، انقلاب اسلامی آزادی آورد، انقلاب اسلامی عزیز، انقلاب آزادی آورد یا آزادی انقلاب آورد؟ فکر کنی قشنگ، فکر کنی امام خمینی اینقدر صحیح جواب نمیده، اونم باید فکر کنه که واقعا آزادی انقلاب آورد یا انقلاب آزادی آورد. فکر کنی، خب معلومه، بعدا فکر کنید، حالا من وقت نیست، بعدا واقعا رو این جمله فکر کنید، آزادی انقلاب آورد یا انقلاب آزادی آورد؟ اصلا امکان نداره انقلاب آزادی بیاد. آزادی میگه آوردنی، آزادی است که میآورد. خب اگر آزادی انقلاب آورد، این بزرگان انقلاب، شهدا انقلاب تلاش کردن اینا رو از دست طاغوت و افکارش و هوس و اینا آزاد کردن، اینا دوچار انقلاب شدن، خودشون هم تلاش کردن، پس علت محدثه انقلاب آزادیه دیگه، علت مبقیاش چیه؟ آزادیه. اگه انقلاب نتونه آزادی بده، که حالا معنای آزادی رو میگم، این شعارا نیست، اگه نتونه آزادی رو تئوریزه کنه، هی بگه قبلا اینجوری نبود، قبلا اینجوری نبود، قبلا اینجوری نبود، نه اینجوری نیست، زمان پیغمبر جون جان، همش برگرده به نقل روایت داریم. اگر یه کشتی رو برداشتی سوراخ کنی، میگه چرا امر معروف میکنی؟ شما میزنی تو سرت. میگه پیامبر گفتش که امر معروف یعنی که پیامبر کی گفت، کجا گفت، به کی گفت؟ با عقل معین کنید. اگر در یک خانواده یک تار مو معلوم بشود در آنجا عذاب نازل میشود، پس من خواهرم را کچل میکنم. عقل معین میکنید. این انقلاب با این عظمتش با آزادی رخ داد، تو دل آزادی رخ داد. بعد چهار تا جاهل گمان میکنن که سلب آزادی باش، نه، سلب آزادی اگه از یه حدی بیشتر باشه اینجوری میشه، حیوان چنگ میندازه، حیوان هیچ وقت رام نمیشه، اون حیواناتی که رام میشن حیوان رامن، بفهمید چی بهش میگن؟ اهلی. شما به گوسفند غذا نده، بعد برو پیشش میگه با دوباره فردا برو نده، یا میمیرم میدی، یه اون شیر رو برمیداری میاری هی بهش روزی یه بره میدی، هی میاد اینجور خودشو ناز میماله بهت، یه روز بهش نده برو پیشش، صدا میکنم یه با خانواده بیا گرسنه بره همه تون رو میخوره، چون حیوان رام نیست، اهلی نیست، تو شرطیش کرد. یا من خودم بودم دنبال خرگوش، الان اینجا داره بسن یه روزی یه بره میاره، خم میشه جلوی من، انسانه، ارادت داریم. میگم آه غذا دیر نکن. این رام نیست، انسانی که حیوان بشه دیگه حیوان شده. حیوانات رو باید جمع کرد در یه گوشه قرار داد. جای نقل که بالاترین سرمایه است، نقل بعد از عقل، جاش رو بالاتر از اون معین میکنه که عقل است. اگر نقل رو بیاری، تاریخ رو بیاری، خاطره رو بیاری، روایت رو بیاری، وصیت رو بیاری، هرچی نقل باشه بیاری، بعد عقل رو تعطیل کنی، مواجه نشی با عصر خودت، همون بلای سر جامعه میاد که سر یه انسان میاد که عقل رو برده پایین، نقل رو برده بالا، نقل رو برده بالا. یا حضرت صلی الله علیه وسلم نشسته بود، یه کسی اومد گفت آه من خیلی بی حالم، گفت چون اینجوری شده، گفت چی کار کردی، چون اینجوری شدی، شما بی رمق شدی، اینجوری شدی، گفت آه حجامت کردم، گفت حجامت اینجوری نمی، گفت آقا شما خیلی تعریف کردی، منم چند بار حجامت کردم. آه کلم الناس علی قدر عقولهم، یعنی همین. من هی میخوام نگم این حرفا رو، نمیشه، بذار اینو بگم بعد متن رو بخونم. آقا آیا همه در یه نوع خانواده بزرگ شدن تو این کشور؟ پس چرا شما خوراکتون همش یه چیزه؟ نکلم الناس علی قدر عقولهم هم که نقل عقل نیست که. چرا یه دفعه همه مجری های صدا و سیما چادری میشن؟ همه بازیگرها لباساشون آستین بلند میشه، بعد سه تا سریال تو صدا و سیما پخش میکنه، هر سه تا نقش اولش یه نفره، بعد اصلا حالمون بد میشه نگاه میکنه، چون عقل تعیین کننده نیست، نقل تعیین. تنها موجودی و وجودی که در عالم تشکیک رو میفهمه عقله، تشکیک این شدت و ضعف. بعد تو جامعت تنها موجودی که میتونه بفهمه جامعت مختلفاً چیست؟ نقله دیگه، عقل. واقعاً تو نمیفهمی که با یه کشوری مواجهی، قوم 72 ملتن بابا، قدیم محل شهر به شهر مقیم مرکز و اینو، هر هر خانواده هر کدوم یه مکتبه، چی باید نمودی؟ خب زحمت بکشی دیگه، باید رسانه تو حرف داشته باشی. نگم اصلا، بذارید بگم، داغ داریم آخه. یه رادیو داری، رادیو زیارت، میدونستی؟ یعنی میخوای به زیارت باید روشن. یه رادیو داریم، رادیو تلاوت، یه رادیو هم داریم، رادیو قرآن، تلاوت و قرآن، انگار یه جا میری مایو یه جا میری استخر. یه رادیو داریم، رادیو گفتگو، چند تا دیگه هم داریم، من خیلی وقت بررسی نکردم، شما اگه حواستون هست بگین تو این فضا. آه یه رادیو هم رادیو معارف، هنش دیگه تو این حال و هوا بفهمون. یه رادیو فصلی هم داریم که میشه اربعین و اینا، 6 تا. یه رادیو دیگه هم داشتیم یادم نیست. یه رادیو نداریم، رادیو فلسفه. این مشکل من یکی حل کنه ثواب داره. تلاوت با قرآن چه فرقی میکنه؟ شما بزنید رادیو تلاوت دارن قرآن میخونن، بزنید رادیو قرآن، قرآن میخونه. یه رادیو هم داریم، رادیو آوا، که لهجه پیدا میکنی گوش کنی هر چقدر جدیدن، که اونو گفتم حالا دیگه تکرار مکررات میشه. یه رادیو هم داریم پیام، که همش پیام بازرگانیه، یه رو بیه بار اخبار، یه رو بیه بار چه اتفاقی در جهان میفته. ببین هر چیزی که دارم من نمیخوام اعتراض کنم، من میخوام میگم عقل نباشه کشور در عذاب رخ میده، و عقل هست الحمدلله، فقط ذیلش نیستن. برخی از این کشورها که اینها حتی طرح درس فلسفه رسانه دارن، که حالا تو کشور تبدیل شد به سواد رسانه، اطلاعات میگه این کارتون رو میدید چرا چیه این، اون فلسفه رسانه میگه تقریبا بعد نسل سوم چهارمی که بود تو صدا و سیماشون که اینها مجریگری میکردن، دیگه روند رو ادامه ندادن، مجریاشون دیگه طرح درس قدیم رو نخوندن، خودشونن. یعنی کسی نمیاد بگی ببخشی اینجوری صحبت کنه و... یا بیاد جسیو موجیه صدا و سیما دیدین دیگه، مصنوعی و خشک. اونا دیدن مخاطبشون به شدت افزایش پیدا میکنه وقتی یه کسی رو میاریم کاریزما داره و خودشه، مثل خانم نشیباس. خانم نشیبا از نزدیکتون همینه، اصلا هیچ تفاوتی نداره. منوچهر نوذری بود، آقای نوذر اسمش منوچهر بود، خودش بود یا نه؟ چقدر امام تأکید کرد روی این قضیه، ای کاش من داشتم میخوندم. امام در دیدار با خبرگان میگه بابا شما ولی مردم نیستین، وکیل مردمید، بذارید اشتباه کنن تا بفهمن. وکیل فرقش با ولی اینه دیگه، چه اشکال داره؟ اینا همش منوط به عقله. عقل به غیر از تایید و تکذیب یه کار عظیمی داره، اون که جای امور رو معلوم کنه. او امام عاقل میگه خبرگان جای حرفای درست الان نیست. امام سیر تدریجی رو میفهمه، تشکیک رو میفهمه. باید امامی که هی تو اربعین میگه مثل یه بچه‌ای که میخواد غذا بخوره دست قلبتو بگیر یواش یواش بهش غذا بده، یواش یواش. تو این حدیث جدید که یک نقل مشهوره که انسان به صورت الله تعالی خلق شد، و چون بحث به شدت عمیق عرفانی است، امام دو سه صفحه بیشتر رفت فکر کنم ما هم این جلسه و جلسه بعد تموم میکنیم، واقعا هم عمیقه و یه حالا بحثشو انجام میدیم، عمقشو یه کوتاهه. یه این یه نقله که انسان به صورت خداوند خلق شده و درست هم هست، اما جای این نقل یعنی چقدر چی کجا چی جوری اینو چی تعیین میکنه؟ عقل. و خدا نکنه که یه کسی بدون عقلش با نقل طرف بشه، تبدیل میشه به یه انسانی که میگه من حقیقت رو میدونم و درشم تعصب به خرج میده. پس این حدیث 38 یه نوع مواجهه عقل با نقل رو برای ما باز میکنه که متوجه بشه. حالا بخونیم حدیث، زیباست. الحدیث و سامنه و سلاسون به سند متصل. اینا محدثین شیعه هم که من اسم میارم، حقیقتا روح عظیم اینها یه توجه و یه دعایی کنه گره ها باز میشه، کم نیست، اینا معصوم نیستن، ولی انقدر انسان های بزرگی بودن رفتن سرشون رو زدن به کف پای معصوم، اسطوره اینها. لشیخ الجلیل عماد الاسلام محمد ابن یعقوب الکلینی رضوان الله علیه، ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد ان ابی ان عبدالله ابن بحر ان ابی ایوب الخزاز ان محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام اما یرون ان الله خلق آدم علیه السلام الا صورته، فقال هی صورتون محدثتون مخلوقه استف الله وقتارها على سائر صور المختلفه فاضافها الى نفسه كما اضاف الكعبه الى نفسه و الروح الى نفسه فقال بیتی و نفخت فيه من روحي. ترجمه جناب محمد بن مسلم میگه که پرسیدم از حضرت باقر علیه السلام از آن چه روایت کنن، که یا من تعجب کردم پرسیدم یه روایتی شنیدم، همانا خداوند آفرید آدم را بر صورت خود، فرمود آن صورتی است تازه آفریده شده. این تازه همون حدوثه، حادثه، بدیع نیست. برگزید خدا آن را و اختیار فرمود آن را بر سایر صورت‌های مختلفه. شما اگه اینجا رندی کنید میفهمید. اساس تعقل سواله. ببین؟ سوال. که سوال نباشه تعقل امکان نداره. میگه این صورت حادث بود، حادث عظیم بود مثل انسان. حالا بخونم. و برگزید خدا آن را، برگزیده ترین حدوث در عالم چیز انسانه. و اختیار فرمود آن را بر سایر صورت‌های مختلفه. چرا اختیار کرد؟ چون او برگزیده است. علت این که او برگزیده است چیست؟ چون اختیار رو هم بر او جعل کرد، یعنی انسان. حالا پس نسبت داد آن را به سوی خودش، چنانچه نسبت داد کعبه را به سوی خود و روح را به سوی خود. پس فرمود خانه من بیتی، فقال بیتی، و نفخت فیم روحی و دمیدم در آن از روح خود. یا نسبت شهر صدر این حدیث شریف از احادیث مشهوره بوده از زمان ائمه علیهم السلام تا زمان ما و همیشه در کتب فریقین به آن استشهاد شده، چه شیعه چه سنی، فرقای مختلف، و حضرت باقر سلام الله علیه صدور آن را تصدیق فرمود، منتها مقصود آن را بیان فرمود. ببین اینجا حضرت باقر برخلاف علما، عموم علما اینطوری نکرد، شیخ بزرگوار ما نظرش این بود. اومد تو فقه اینه دیگه، تو فقه هنوز کلمات نیاز به لغت نام نمیگه. نگفت ببین سوال نکن، جد من گفته دهن تو من برو عقب، برو همونو گوش کن، عمل کن. مگه گذشتگان این کتاب ها میخوندن؟ مگه تعقل این با شرح معقول برای او خوراک متناسب با اون گرستر درست کرد که حالو بینو بخور، کار امام باقر علیه السلام. گامو تصمیم من مقصودشو بیان کرد. ولی حدیث شیخ صدوق در اون اخبار روزا به سند خود از حضرت سامن الحجاج علیه السلام نقل فرماند که معنای آن این است. امام هم خیلی اینو میگه، شیخ ما اینو گفت، ولی بعدش همیشه نظر خودشو که به روز است بیان میکن. حالا امام اینم میاره. حسین ابن خالد میگه که عرض کردم خدمت حضرت رضا، ای پسر رسول خدا، مردم روایت کنن که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود خدا آدم را به صورت خود خلق فرمود. حالا ببین حضرت چی کار کرد. حضرت نگفت غلط، حضرت فرمود خدا بکشد آنان را، همانا حذف کردن اول حدیث را. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گذشت به دو نفر مرد که یکدیگر را سب می کنن. این می گفت مردشور ریخت تو رو ببره، این می گفت خودت خیلی زشتی، سب می کردن. حضرت شنید یکی از آنها به رفیقش می گفت زشت کند خدا روی تو رو و روی آن کس که شبیه توه. مردشور این قیافه رو نارو بره. پس فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله ای بنده خدا مگوی این را به برادر خود، زیرا که خدای عزوجل خلق فرمود آدم را به صورت خود. فارسیش این میشه، واقعا فارسیش ضعیفه، مثل همون نفرات فیلم روحیه که حالا عرض میکنه امام میفرمان. به واسطه این مرحوم مجلسی حدیث حضرت باقر علیه السلام را حمل بر تقیه فرمودن. مرحوم مجلسی خیلی از جاها که نتونستن حقیقت امر رو بفهمن و کشف کنن اونجا تعویل بردن. یکی از تعویلات ایشون هم همینه که میگه تقیه بود، و نیز احتمال دادن که این معنای حضرت مبنی بر فرض تسلیم باشه. حالا با این بحث کنیم، و این احتمال بسیار بعید است. آخه تقیه در امر حاکمیته، نه در امر معارف. که مجلسی رو چشم ما با ایشون کار ندارم، با این نوع فکر کار دارم. آقا من دارم وضو میگیرم در عصر تقیه، من دارم وضو میگیرم، برای اینکه وضو نگیرم و لو نرم چیکار میکنم؟ وضو نمیگیرم دیگه، یا نه میام اینجوری میکنم. ببینید من بالا اینجوری آب میریزم، من یعنی ایست اختراع میکنم. تقیه اختراع ایست جدیده یا پنهان کردنه؟ پنهان کردنه، کتمان کردنه. این بسیار بعیده. و محتمل است که حدیث حضرت رضا را ارجاع نموده به حدیث اول که مقصود از آدم در زیلان که می‌فرماید ان الله خلق آدم علی صورته، نوع آدمی باشد، و ضمیر علی صورته به حق تعالی برگردد. و حضرت رضا علیه السلام به مناسبت آن که اینجا دقت، راوی اهل فهم معنای حدیث نبوده است. چقدر اینجا دقیقه معنام کن، یا اون راوی یا اون سوال کننده یا اون مخاطب معصوم بوده یا نه. پس ما یک لحاظ اینجا داریم قدر عقلش نکلم الله صلاح جو. صدر حدیث را نقل فرمودن که آن شخص توهم کند که مراد از آدم حضرت عبال از آدم حضرت عبالبشر است و ضمیر علی صورته به آن شخص باید تأمل میانه و فکر کنید. یه گاهی اوقات ذوات مقدس معصومین مخاطبی رو میدیدن که خیلی ضعیفه، جواب رو در وادی وهمش میدادن. معلومه شما میگم وادی وهم اینطوره که جواب در وادی وهم، یعنی این صورت رو پاک کنه یه صورت دیگه بیاره بهتر از اینه. میگه که آ این اینا اونو کشتن، ضعیف هم از جواب قبول نمیکنه. اینجا وهمش رو به کار بگیریم چیکار میکنیم؟ با عقل وهم اون رو به کار بگیریم چیکار میکنیم؟ میگیم که دیدی تو؟ جواب ندیم. میگه نه نهیدم. باید دیده ها صحبت کن. حضرت باش این کار کرده چون ضعیف بوده. و شاید هر دو حدیث صادر باشد، جناب رسول الله صلی الله علیه و آله یک وقت حدیث شریف را بی سابقه و ابتدایی فرموده باشند و آن حدیثی است که حضرت باقر علیه السلام تعویر آن را بیان فرمودند، و یک وقت با آن سابقه فرمودن و حضرت رضا سلام الله علیه به واسطه عدم تحمل راوی معنای آن را صرف فرمودن کلام را به آن حدیث که به آن حدیث که مسبوق به سابقه بوده. و شاهد این معنی آن است که در بعضی روایات علی صورت رحمان به جای علی صورته دارد و این با حدیث عیون سازش پیدا می‌کند. امام داره اینجا با نقل توسط چی مواجه میشه؟ عقل. بل جمله بر فرض آن که این حدیث شریف صادر نباشد، معنای آن در احادیث شریف مستتر است، به بیانی که انشالله مذکور خواهد شد. اکنون رجوع کنیم به شرح الفاظ حدیث شریف. حالا چون بحث ادبیاتی و نیاز ماست، من فقط به تبرک سری میخونم. آدم در سه ها گوید اصل آن با دو همزه است، زیرا که آن افعل است و همزه دوم را بدل به الف کردن و وقتی آن را بخواهند متحرک کنند مبدل به واو کنند که تو کلام میشه عوادم انتهی. و وجه تسمیه ابوالبشر به آدم شاید به واسطه آن است که اسمر اللون، یعنی گندمگون بوده، زیرا که در لغت است که الادم من الناس الاسمر، و در بعضی روایات است که آدم را از آن جهت آدم گویند که از عدیم ارض است. عدیم ارض به معنای روی زمین است. یه انسان نمیتونه در غیر روی زمین زندگی کنه. یا آدم اول، آدم اول بشر همه چیزشو کجا بنا میکرده؟ روی زمین. قوله علی صورته، صورت در لغت معنای تمثال و هیئت است و توان گفت یک معنای عام مشترک بین اموری دارد که آن مشترک عبارت از شیئیت شی و فعلیت آن است. من اینجا یکم سادهش کنم. عقل که بیاد اینطوره، یه نوجوانی میگه که چرا نظام این کارو میکنه؟ اگر اون فرد مقابلش که باید پدر و مادر باشن اول عاقل باشه، میگه عزیزم نظام تعریفش چیه؟ قانون تعریفش چیه؟ و اون اگه بره اهل علم بشه میفهمه علما چه پدری ازشون در میاد در تعریف. بعد میفهمه این فقط از امور صحبت میکنه، تعریفی نسبت به امور نداره. که تو اون معرفت حیات یک و دو گفتی مولا داره تعریف نوجوانان رو درست میکنه نسبت به امور. اینا چی جوری کار میکنن اهل علم؟ اول باید تعریف، همه چی از علم شروع میشه، علم هم از تعریف شروع میشه، از تعریف شروع میشه، باید تعریفش رو درست کنه. میگه حالا صورت که میگیم تعریف داره یا نداره؟ الان من بپرسم بگم صورت همه کجا رو نشون میدیم؟ دستو یسته اینی؟ تو هیچ علمی به این صورت نمیگه. بهترین علم هم که خب معلومه دیگه. حالا اینجا امامیه، بذار بخونیم. که آن مشترک عبارت از شیئیت شی و فعلیت آن است. منتها برای هر چیزی فعلیتی است که به آن اعتبار آن را ذو الصوره گویند و اون فعلیت را صورت آن گویند. میگه این صورت درسته تو فارسی میگن صورت که درستش چهره است، ولی اساس صورت در عرب یا در علومی مثل فلسفه و اینها کل شیه. به خاطر امام هیئت هم بود، کل شی صورته. از عقب چیه؟ یا صورت تو سمت من کن بخواه من حرف اشکال نداره این، ولی این تعریف اون روایت حالا به انداز بر اساس این تعریفه یا بر اساس تعریف بچه تهرونه؟ بفرمایین تهرونه؟ یکی گفت تهرونه برحال. زوات مقدس معصومین احادیثی که میگن بر اساس تعاریف حق است یا تعاریف سنفیه؟ و اینکه صورت را در لسان اهل فلسفه به اموری اطلاق کردن که جامع آن همان فعلیت شی و شیئیت آن است مخالف با لغت نیست و از قبیل موازه و اصطلاح نیست. یه مراقب باشیم اون تعریف فلسفه را نگیم ضد لغت، این فلسفیه بذاریم که خیر. شیخ ابو علی سینا رئیس فلاسفه اسلام در الهیات شفا گوید گاهی صورت گفته شود به هر هیئت و فعلی که در قابل وحدانی یا مرکب باشد تا آنکه حرکات و اراد صورت باشد، و صورت گفته شود به چیزی که ماده متوقف به آن شود بالفعل، یعنی اون نباشه میگیم نیست، پس کل شیئه. پس جواهر عقلیه و اعراض را صور نتوان گفت. همون بهترین جمله اینه که صورت یعنی فعلیت شی، یعنی این لباس من صورت من نیست، همونطور که عقل منم صورت من نیست، فعلیت من صورت منه. حالا صور ثانی و اینا هم بس میگم، من نمیخوام به اون بپردازم. و صورت گفته شود به چیزی که کامل شود ماده به واسطه آن، گرچه متقوم به آن نباشد بالفعل، مثل صحت و آنچه که شی به سوی او به تبع متحرک باشه. حالا اون نمیشه. و صورت گفته شود به نوع و جنس و فصل شی و به همه اینها، همون فعلیت و کلیت کل در اجزانی صورت از انتهی. و از تأمل در تمام مواردی که استعمالات صورت را در آن نمودن معلوم شود که امام داره تعقل میکنه، میزان در همه همان فعلیت است و به اشتراک معنوی در تمام موارد استعمال شود، حتی آنکه به حق تعالی صورت و صور گویند. اینو جواب صدرا میگه دو حکمت متعالیه اسفار. میگه اصلا این که فکر کنیم صورت صرفا ماده است، نه، بخاطر میگه صورت فعلیته، بخاطر این به الله تعالی میتونیم بگیم صورت و صور، یعنی این فعلیت از یه فعلیت تام مینشأت گرفته. لب کلام اینه، وقتی میگه خلق کردیم آدم رو به صورت الله تعالی، نه اینکه به چهره الله تعالی، فهمیدی چی شو؟ یعنی هر اون چه که در انسان هست شبیه ترین است به الله تعالی، جلوه اعظمه. حالا این کلمه استفا صفه به معنای خالص و صافی از کدورت است و استفا به معنای عکس نمودن خالص و صافی است و لازمه آن باشد، ولی جوهری و غیر او اینا علمای لغت بودن، استفا رو به معنای اختیار دانستن، چنانچه اختیار را نیز به استفا در لغت معنا نمودن، که اینم اشتباهه، چون هم اختیار عربیه هم استفا عربیه. و این نیز تفسیر به لازم است، زیرا که اختیار نیز به معنای عکس نمودن خیر است و نیکویی، از این جهت ملازم با استفا شود در خارج، نه آنکه مفهوم آن باشد. قوله کعبه، کعبه اسم خانه خداست، و بعضی گفتن به واسطه آنکه شبیه مکعب است آن را کعبه گفتن، یا به واسطه تربیعش آن را با این اسم تسمیه کرد. تربیعش، تربیع به شیئی میگن که چهار سو داره، نه چهار وجه، چهار سو داره، جوری گذاشت شیئی که چهار سو داره، یعنی با اون شیئ شما میتونی چی رو در بیاری؟ جهت های چهارگانه رو، شمال، جنوب، شرق، غرب، اونم یه تربیع. و مکعب در اصطلاح ریاضی این جسمی است که بر آن احاطه کرده باشد شش سطح مساوی بر زوایای قائمه، که حالا میگه اون مکعب فرقش با تربیع صرف اینه که به زیرش هم دسترسی داریم دیگه. قول و روح، روح در عرف اطباء عبارت است از بخار لطیفی که از حرارت خون حیوان در قلب حادث شود. اینجا حیوان منظور حیوانات نیستن، حیوان فلسفیه، یعنی همون موجود زنده‌ای که نبات نیست. گویند از برای قلب دو تجویف میباشد، جوف فضای خالی رو میگن. یه اینا میگن یکی در جانب ایمن قلب سمت راست که در که خون از کبد در آن منجذب شود و در آنجا حرارت قلب او را تبخیر کند. من اینجا یه نکته بگم خوبه، حالا شاید دیگه دست پیدا نکنیم به این نفس. این که به شدت نهی میکنن در معرفت نفس از فکر و خیال اضافی، که اگه یادتون باشه خیلی سال قبل بحث میگنیم، شاید در 15 سال، من در ورودات ذهنم اختیار دارم، واردات ذهنم، اما بعد از اینایی که در فکر و خیال و تصاویر اینا وارد شد، من بهشون هیچ دسترسی ندارم. اینو در حکمت ایرانی به خصوص که درش طب خیلی نقش داره، میگن آه اون واردات مهمترین عامل این خروجی هن که از پمپاژ کبد تو خون رخ میده. برای همین حالا میخوام سادهشو بگم، اینطوریه، اونایی که وارداتشون و حواسشون نیست همه مشکل کبد دارن. این نوع مشکل کبد در آزمایش پیدا نمیشه، که چون آزمایش چرب بودن کبد رو میگه هست یا نیست. هی چرب کبد، کبدمون جگره، هزاران تا میتونه شذوذات داشته باشه که در طب مدرن بهش نمیپردازن. این اطباء سنتی هم ادا اطوار دارن، میگن آقا تو کبدت اینه، برو بابا کبد کی میتونه دست پیدا کنه؟ هر کی کبدش رو خودش میتونه بفهمه. اونا بگم چطوره؟ باید نگم. اساسه. اونایی که دلشون خنکه، جگرشون خنکه، اینا واردات بد ندارن. حالا شما با ذره این بگید بین آدما که این حالش، حالا تو ادبیات عرفانی میگن خنک. خنکان قماربازی که به باخت هر چی دارد. یا او انقدر دلش خونکه میبازه حالش بده میشه. یعنی عجیبه. این جیگر، جیگر که میشه کبه، تو واردات، وارداتی که ما درش بیشتر سرعت داریم، نه واردات علمی، آسیب میزنیم به کبدمون. این کبد با خون نمیتونه سنخیت پیدا کنه. حالا این خون آلوده میشه. عموماً وقتی این واردات تو سن نوجوانی زیاده، عموماً مطلق نیست، همه اینجوری، بعضی‌ها ژنشونه. عموماً وقتی این واردات خیلی زیاد میشه، می‌بینید اینا مشکل چی پیدا می‌کنن؟ پوستی. خانم‌ها، الان من شب برنامه تلویزیون صحبت می‌کنم، خانم‌ها اگه خیلی به پوست و زارشون اهمیت میدن، بالاترین موضوع چیست؟ فکر و خیال. چوپان خسته میشه، آقا یه گوسفند، آقا تو یه فلافلی بزن نظم بده، گوسفند نمیفهم. چوپان خسته میشن چیکار میکنن؟ فلوپشن؟ فلوت نه، نه فلوت هم قبول میکنن، راست میگه، بعضی هم فلوت میزنن، راست میگه. اینا حالا من اینجوری میگم، چوپان خسته میشه واقعا دیگه، میمونه میشینه که اینجا میشه وقتی چرا نمیزنه. حالا ترکا قرنه ای میزنن، خیلی سوزناکه، غمگین، خسته است. غم منه غم نه، خسته است. با اون خستگیش مواجه میشه، دیدی 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 توش میزنه، یه کمی عشق، یه کمی بابا طاهر میخونه، بعد بلند میشه بچه‌ها بریم، بچه‌ها یعنی گوسفندا بریم، همه رو دوباره جمع میکنه. این نوع از حکمت ایرانیاست، ولی اینجوریان بقیه اینجوری هم. یه چیزی پیش میاد فقط بهش فکر، بعد این مدت فقط جای خالی لیوانو میبینن، بعد این مدت دیگه اون جای اصلا کلن لیوانو نمیبینن. بعد غم انگیز اینجا سرشون میاد. میدید چرا؟ من غالبا اینو میگم تو مباحث، مشکل بزرگ از اول بزرگ نبود، از اونجای بزرگ شد که ناشکری رخ داد، اونجا شروع میشه. فکر میکنی از اول اینجوری بود، اون ناشکریه که میاد. حالا الله تو اینه تو ندیدی نعمت رو، لئن کفرتم ان عذابی لشدید، جوری با تو من رزق به تو برخورد میکنم نتونی تکون بخوری، لئن کفرتم ان عذابی لشه. خب حالا لئن شکرتم چی؟ زیادی نعمت؟ نه، لئن شکرتم لازیدنکم. به مشکلت من مشکل دادم تو روش کنی و یعنی قویت میکنم. از اون ناشکری به بعد شروع میشه، اینا مواجه میشدن. ولی عمدتا حالا من بخوام بکنم کلا یه مولام تو نامه‌ش میگه وقتی یه چیزی مشکلی پیش میاد نذار فکرش تو رو از پا بندازه، تکلیفتو پیدا کن، فقط تکلیفتو انجام بده. اون یه ابتلاست، تو میخوای هم تکلیف انجام ندی همون بره، الله تعالی زورش از همه زیادتره، اینو بستش میده، میگه من تو درگیر میکنم، تو میخوای منو بپیچونی خدا رو، حالا من تو رو بهت میگم چی کار کنی. یک کله ملقی بزنی، اصلا دروغ اول دیگه که گفته شد دیگه، حالا حالا باید درش قرار بگیری. اینا میگن، اطباء میگن که این خون از کبد از وادی ایمن وارد میشه، یعنی تو اون کبدت بایستی هر اون چه که کبد ارتباط مستقیم با افکار و خیال و تصویر، ندیدن اهل بیت ما تلویزیون ها و یا نه اینا رو همه اینجوری میگفتن باور کن. حکما ابن سینا این قاطی میکرد، یک بعضی یک رساله تصویریه درست میکرد، وای چه خبره این همه اخبار، تو میدونی کبدت دوچار احتراق میشه، دوچار فلان میشه، حالا من با مواز کنم، بعد میشه خونت. خب مواسون نیفهم، تو اینجوری بفهم، میفهمی احساس حرارت میکنی همش اون وقت، بعد کم کم همه بیماری ها. بابا یه گوسفند رو میخوان موشو کوتاه کنن تو کله پاچه چی کار میکنن؟ میزانش تو دیگه آب جوش، نه موزر میخواد نه چی، خودش ول میکنه موها رو، محکمترین چیزهایی که به عصب ربط داره رو موه دیگه. تو خونت همش آتش فشانه، ول میکنی ها، صفایی نمیمونه، چی؟ همش وارداته، همش وارداته. خوشبخت اون خانواده ای که مرد مثل یک مرد اجازه نمیده هر چیزی تو این خانواده وارد شه. خانواده اول همسر دیگه، بعدم بچه ها میشه. خوشبخت اون خانومی که مثل یک بانو اجازه نمیده تو این خانواده هر چیزی وارد شه. بعد اینا تو بچه هاشون خواهند دید، تو خودشون هم خواهند دید. هر چیزی مگه وارد میشه؟ اینا میره تو من، بعد ول نمیکنه، ول نمی. 300 برابر مغز در تصویر بیشتر از مطالعه درگیر میشه. 300 برابر مغز بیشتر درگیر میشه. یعنی اگر شما تصویر من نداشتین، حرف منو میشنیدین، صرفاً 300 برابر پایین‌تر بود. و در آنجا حرارت قلب را تبخیر کند و آن بخارات در تجویف ایسر قلب ساری شد. میگه از راست میاد میره در ایسر، در چپ، و در آنجا به واسطه اعمال قلب تلطیف شود و روح حیوانی از آن تشکیل شود و در شرائین جریان پیدا کند به واسطه قبض و بست قلب، همین پمپاش، به ترتیبی که مذکور است در محل خود. پس منبع این روح حیوانی قلب است و مجرای آن شرائین است. شرائین جمع همون رگ‌ها و این هست. و گاهی اطلاق روح کنند به خون که در کبد متمرکز است و مجرای آن آورده است، جمع ورید، همون رگ گردن، و آن را روح طبیعی گویند. چنانچه روح، حالا اینا رو من خیلی خوب، من می‌خواستم نخونم، دیدم این بحث خوب داره میشه، گفتم حیف بذار بخونم، که این روح‌هایی که میگن در حکمت روح حیوانی، روح بخاری، روح طبیعی، همش چیه؟ و آن را روح طبیعی گویند. چنانچه روح در اصطلاح حکما گاهی اطلاق شود بر روح نفسانی که مبدا آن دماغ و مجرای آن اعصاب. مبدا آن دماغ مغزه، مجرای آن اعصابه، و آن همه اینها و آن ظهور و نازله روح مجرد امری است که سر سبحانی و روح الله مشاور الله به قوله و نفخت و فیه من روحی. یه و نفخت و فیه من روحی میگه همه اسلام معنا میکنه. اون نمیدونه این روح چقدر مراتب داره. تشکیک و چی میفهمه؟ عقل. همه این روح ها در قاعده تشکیک نازله کدامن؟ و نفخت و فیه من روحی. و پس از این بیان آنکه این روح منفوخ به نفخه الهیه و مصطفی و مختار حق جل و علاست می شود انشاءالله. خب تا همینجا بس باشه. اون انسانی که در عاقل شدن کوشش نکنه اعتبار بخشی میکنه، یک از اون اعتبار بخشی ها این است که گمانی پیدا میکنه. خوب دقت کنید، در ذهن تمام کنم. یک گمانی انسانهای اهل اعتبار یعنی غیر عاقل دارن که این گمان حتما اونها رو از پا خواهد انداخت. از پا خواهد انداخت یعنی از یه جای از زندگی به بعد اونها رو دچار یأس میکنه. وقت در معرفت نفس هم سابق سالها قبل بحث کردیم که مدت عمر انسان به شدت به امیدش بسته است. انسانهای ناامید عمرشون زود تمام میشه، نه عمر حتمیشون، یعنی با عجل معلق از دنیا میرن نه مسمى. این بحث علمی داره. اونایی که ناامید میشن دچار یأس میشن، اینها به خاطر این است که یک گمانی پیدا میکنن و اون گمان اینا رو از پا انداخته و اون این است که گمان میکنن جای امور رو در عالم خودشون تعیین میکنن و امان از این گمان. سودا گمان پندار، سوداگران عالم پندار رو بگو سرمایه کم کنید که سود و زیان یکیست، شما تعیین نمی کنید جای امور. ولی اینا این اعتباره دیگه، اعتبار میکنه که من جای امور رو تعیین میکنم. چرا؟ چون تو نوجوانی تونست جای چند تا امر رو تعیین کنه و گمان کرد تا آخر همینه. گفت مامان شام اومد، بابا دوچرخه اومد. حالا بزرگ شده یه باید کار کنی، یا باید بیشتر کار کنی، یا میخوایی بیشتر کار کنی، درس ما بخونی، تخصص بخونی. نه من میرم اعتراض میکنم، سطلاشکال آتیش میزنم، میگم من چرا ماشینم اینه، اون ماشینش تهش اینه. خیلی عجیبه این گمان. واقعا اکثر اون لایعقلون بذارید دوستات فلسفی اثبات کن، کمند کسانی که گمان میکنن جای امور رو تعیین میکنن یا زیادن؟ خیلی زیاده. حتی نترس بگو برخی از اهل علم و علما واقعا میفرستن بهش مردم ها. ما درسته تو میکن. حالا با علما چی کار، به خودمون صحبت کن. این گمان که من جای امور رو تعیین میکنم منو از پا خواهد انداخت هرچقدر سنم میره بالاتر، در صورتی که جای امور توسط من تعیین نمیشه، او تعیین شده است از صاحب امور. من فقط در چگونه مواجه شدن با امور اختیار دارم، یا حق مواجه میشم که حالاتم حق میشه، یا حق مواجه نمیشم که حالاتم ناحق میشه و من از حالاتم ناراضیم. ما در تعیین امور هیچ اختیاری نداریم، به خصوص خواستید سریع بدیهی اثبات بشه در تعیین قوا و اعضای جوارحی و جوانه چشم و گوش و اینا ما تعیین کردیم جاشون رو یا تعیین شده بود. احسن به تو، وقتی در جز چیزی اثبات میشه در کلم اثبات شده است دیگه. یه قطره آب تر میکنه، یه قطره آب هر جای عالم باشه تر میکنه، پس دو قطره آب هم هر جای عالم باشه تر میکنه، یه دریا هم تر میکنه. وقتی تو به خودت نمیتونی در اون قوا و جواره و جوانه تعیین کنی، فقط قادری باش مواجه بشی، پس هیچ امری در عالم نیست که تو بتونی جاشو تعیین کنی. اگر دست از این غیر عاقل بودن بر نداری، یه به اون جایی میره، اون سنی میرسی که مشغولیت ها روتین میشه، دهه سوم بعد مخصوصا مشغولیت های روتینی هست، یعنی فکر جا پیدا میکنه تو شخصیت، دست پا میفتی. ما هیچ وقت تعیین نمیکنیم جای امور رو، ما اختیاری در امور نداریم، در تعیین امور. و معنای خالق مدبر این است، او اصلا خالق است و مدبر است، یعنی جای امور رو تعیین میکنه، نه فقط خلق امور میکنه. پس ما اختیار اون چیز، اختیار ما در نوع مواجه شدن با اموره. اللهم صل علی محمد و آل محمد.